برن با همین موضوع واحدشون به تکمیل میرسه، حتی بعضا از محل حساب صد و
تنفس هم داره،
تنفس هم داره،
ترویج بهسازی که بله
دو سال زمان ساخته و 13 سال فروش هست.
ترویج بهسازی که فرمودید 27 هزار میلیارد هست که خیلی هم مهمه، اون هم خیلی ممنون.
دو سال زمان ساخت داره تا 13 سال هم فروش هست، مجموعا 15.
سپاسگزارم جناب سهرابی، خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار شما.
در خصوص پرداخت تحصیلات به واحدهای آسیب دیده صحبت کردیم با آقای حمیدرضا سهرابی، مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن. با شما رو دعوت میکنم به اظهار نظر پیرامون مباحثی که در این برنامه مطرح میشه و گفتگوهایی که با مسئولین داریم از طریق ارسال پیامک به سامانه پیامک 30367. اگر دوست داشتید به این سوال هم پاسخ بدید که تا کنون پیامک های جرایم رانندگی رو به اشتباه دریافت کردید، با مشکل مواجه شدید یا خیر، به همین سامانه پیامک ارسال کنید، 30367. اگر دوست داشتید اسمتون رو بنویسید. 0912 چون شماره آخر 9816 گفتن که برای من جریمه آمده، جریمه تسلیمی بوده، در صورتی که در اون ساعت ماشین من در پارکینگ بوده. ایشون هم اسمشون رو ننوشتن. 0915 چون شماره آخر 3479 بنده دیماه 99 که من تردد شهری بوده در 5 کیلومتری مشهد که خودم ساکن مشهد هستم 200,000 تومان جریمه شدم. برای اعتراض گفته اگر دوربین ها تایید کنن که فقط یک تردد داشتید بخشیده میشه. متاسفانه 3 روز بنده رو علاف کردن، هی رفتم و آمدم و خلاصه این که به من پاسخی ندادن و گفتن که باید جریمه رو پرداخت کنی. هاشمی از قم هم گفته کامیون من در پارکینگ بوده، برام پیام اومده که 102,000 تومان جریمه شدی و اون هم کجا؟ عراق. اسمشون رو ننوشتن، از تبریز پیامک ارسال کردن. 0939 چهار شماره آخر 8408 گفتن در تبریز اصلا پیام جریمه ارسال نمیشه، چرا؟ از غذا ایشون هم اسمشون رو ننوشتن. 0915 چهار شماره آخر 5539 گفتن جریمه اشتباه رو نمیشه ثابت کرده. جریمه های رانندگی و پیامک های اشتباهی، جرایم کرونایی، نمره منفی و محرومیت از رانندگی و دو برابر شدن مبلغ جریمه های پیامکی از جمله مواردی هست که بسیاری از شهروندان با اون مواجه هستند. الان گفتگو خواهیم کرد پیرامون این موضوع با آقای محمد باقر سلیمی، رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا. سلام بر شما.
خواهش میکنم. بنده مرزه سلام و وقت بخیر دارم. تشکر از برنامه جذاب شما روی خط بازار رادیو اقتصاد.
درود بر شما
و همکاران خوبتون و عرض سلام و ادب و احترام خدمت هموطنان عزیزم در سراسر میهن. در خدمت شما
جناب سرهنگ سلیمی. در مورد جریمه اول توضیح مختصری بفرمایید که اصلا جریمه یعنی چی؟
خب جریمه مجازات قانونگذار در قانون برای تخلفات رانندگی پیشبینی کرده و پلیس به عنوان مجری قانون از این ابزار قانونی به منظور انضباط بخشی به ترافیک و پیشگیری از حوادث رانندگی استفاده است.
که میشه جریمه های تسلیمی، خودداری، الساقی، دوبرگی، نظارتی، دوربین، درسته؟
احسنت.
جناب سرهنگ
دستبندی به این شکل.
من چند سال با شما در راهور ناجا همکاری میکردم، خب درس پس میدم خدمت حضرت عالی. جناب سرهنگ شما بفرمایید که حالا این کدوم یکیشون خیلی خطرناکتر هست اگر اتفاق بیفته نمیشه ثابت کرد یا خیلی سخت هست که بخوایم ثابتش کنیم؟
خب ببینید دستبندی که حضرت عالی فرمودید که دقیقا در قانون هم به همین شکل پیشبینی شده. حالا من توی سوالاتی هم که تحت عنوان پیامک حضرت عالی قرار فرمودید عزیز اشاره کرده بود که به صورت تسلیمی برای من در حال جریمه ابلاغ شده. حالا خطرناکترین که نه، ولی کاملترین نوع ابلاغ نوع تسلیمی است که همکاران در محل تخلف رو تشخیص میدن، در محل هم اعمال قانون میکنن و کد ملی راننده یا شماره گواهینامه راننده با مشخصات کامل راننده هم در متن قبض جریمه یا سابقه تخلف در سامانه ثبت.
اتفاقا میخواستم پیرامون همین با شما صحبت بکنم، چون پیامک ها که نگاه میکردم برخی از دوستانمون به این موضوع اشاره میکردن، تسلیمی رو که پلیس تسلیم میکنه و این که وقتی ادعا میکنیم که ماشین در پارکینگ هست، یعنی چطور هست که اگر کسی اومده دستکاری کرده پلاک رو، مگر میشود پلیس متوجه نشه؟ حالا فکر میکنم که اصلا ممکنه دوربین اشتباه کنه، ولی فکر نمیکنم که پلیس در محل هم متوجه نشه.
خب ببینید در بحث تسلیمی واقعیت خطاها یا اشتباهاتی که رخ میده در حد صفره و به نظر میرسه که اصلا قابل قبول نیست، چون عرض میکنم دقیقا هم مشخصات وسیله نقلیه در محل ثبت میشه و هم مشخصات راننده که حاوی کد ملی و شماره گواهینامه و نوع گواهینامه شد و چون تسلیم به نفر هم در محل میشه، این امکانش واقعا نزدیک به صفره.
درسته.
اما در تخلفاتی که به صورت دوبرگی نوشته میشه که این هم توسط همکاران ما نوشته میشه، اما مربوط به خودروهایی است که به ایست و فرمان پلیس توجهی نمی کنن و اصطلاحا متواری میشن از محل کنترل و همکاران ما با برداشتن شماره پلاکشون اقدام به صدور قبض جریمه براشون میکنن.
صحیح.
خب تو این دو برگی ما اطلاعی عملا از هویت راننده یا مشخصات گواهینامه راننده نداریم، اما در مرحله چک اپراتوری همین اطلاعات اولیه هم که توسط همکاران ثبت شده توسط سامانه چیزی بیش از 5 کاراکتر اصلی که در دیتا بانک شماره گذاری ما وجود داره که نوع خودرو، کاربریش، رنگ خودرو و تخلفاتی که مرتبط با آن دسته از خودروها و کاربری هاشون هست دقیقا کنترل میشه و اصطلاحا اگر تایید شد، همه کاراکترها تایید شد، این قبض به عنوان تخلف در سامانه نفر درج خواهد. تخلفات دیگری که باز از مثالی فرمودید، خب با استفاده از ابزارهای الکترونیک مثل دوربین ها و سامانه هایی که در جاده ها و در سطح شهرها نصب شدن به هر حال شناسایی و منجر به اعمال قانون میشه. خب تو این دسته ما یه چیزی حدود 3% خطا و اشتباه داریم، این هم در تمام سامانه های الکترونیکی که در همه مشاغل و سنوف مورد استفاده قرار میگیره موضوع اجتناب ناپذیر هست. اما پیامک اولیه به محض شناسایی تخلف توسط سامانه به شماره مالک وسیله نقلیه ارسال میشه و دقیقا در متن پیامک هم در انتها نوشته شده که در مرحله بررسی.
خب جان سنگ اصلاح میکنم فرصتمون چون کم هست، اجازه میدی که با هم سری بحث رو پیش ببریم. خب وقتی پیامک میاد که در حال بررسی هست، حالا مردم برخی معتقد هستن که نباید دیگه فعلا کاری انجام بدیم و چندان هم توجه نکنید به پیامک چون هنوز جریمه نهایی نشده و جریمه رو پرداخت نکنید، در همین مورد توضیح میفرمایید کوتاه؟
خب این نوع پیامک ها که ارسال میشه حد اکثر بین 48 ساعت تا 5 روز بررسی میشه به تناسب حالا ظرفیت سامانه و اطلاعاتی که میاد و پشت سامانه میمونه.
بله.
به محض چک اپراتوری انجام شد، پیامک نهایی که حاوی شناسه پرداخت و به هر حال کد قبض جریمه هستش برای مورد ارسال میشه. اگر عزیزی بعد از گذشت 5 روز یا حداکثر 1 هفته پیامک دوم که حاوی شناسه پرداخت و شناسه قرض هست براش ارسال نشد، به منزله اینه که در مرحله سیستم اپراتوری این تخلف تایید نشده
و نهایی نشده و نباید بپردازه.
و نهایی نشده.
خب اگر نهایی شد و من به عنوان یک شهروند اعتراض داشتم به این اتفاق، روال و مسیر اعتراض رو چگونه باید پیگیری کنم؟
خب مسیر هم باز در قانون پیشبینی شده، ماده 5 قانون اخذ جرائم دقیقاً شرایط رو تعریف کرده. کمیسیونی در سطح پلیس راهور ناجا تشکیل میشه که یک قاضی محترم و نماینده دادگستری هم رئیس اون کمیسیون هست. اعتراضات میتونه از دفاتر پلیس به اضافه 10 در سراسر کشور که بیش از 1200 دفتر فعال داریم و همچنین از طریق سایت راهور 120، سامانه راهور 120 به صورت غیر حضوری اینترنتی با استفاده از اپلیکیشن هایی که در تلفن همراهشون هست یا PCI خونگی اعتراضشون رو مستند ارسال بکنن، در این کمیسیون رسیدگی میشه و ما نتیجه هم پیامک میشه به متقاضی.
جان سنگ شما فرمودید که احتمال اشتباه 3% توسط دستگاه الکترونیکی وجود داره، اما از طرف دیگه هم شنیده میشه که اون دست از اعتراض ها به جرایم دوربینی تعلق نمیگیره. بله؟
نه ببینید، جرایمی که اون 3% تو مرحله پیامک اولیه هستش، ما در رابطه با اونهایی که تایید میشن چون تمام کاراکترهای وسیله نقلیه کنترل میشه و پیامک نهایی ارسال میشه دیگه هیچ خطایی نداریم. عرض کردم اون 3% مربوط به شناسایی اولیه پلاکه. خب در اثر تابش نور، در اثر زاویه نور، زاویه نصب پلاک، زاویه نصب دوربین، آلودگی های هوا، مه‌آلوده بودن هوا، محدودیت دید در شب، نور وسایل نقلیه مقابل، بعضا این سیستم و سامانه برای دیتکشن اون شماره ها تا حد 3% شاید عدد 2 رو 3 بخونه، 3 رو 2 بخونه و اشتباهات اینجوری اتفاق بیفته. اما در مرحله چک اپراتوری این خطا کاملا هست.
پس اعتراض وارد هست.
بله دقیقاً. بله. اگر واقعا کسی هست که مدعی خودش نبوده، خودروش حضور نداشته، حتما اعتراض بکنه و حتما رسیدگی
خواهد. خب جان سنگ، جرایم کرونایی هم طی یک سالی که گذشت به جرایم رانندگی روتین اضافه شده. حدود یک ماه پیش همکارانم هم در گفتگوی ویژه خبری به جرایم کرونایی مفصل پرداختن و قرار بر این شده که پیرامون این موضوع که مورد سوال مردم هست توضیح داده بشه و مورد بررسی قرار بگیره. خبر جدیدی دارید برای ما؟
خب خبر جدید، خب ما الان در سطح کشور همچنان
منع تردد هست.
تعدادی شهر قرمز داریم.
بله.
11 شهر قرمز داریم، عمدتاً در استان خوزستان هستند که اونها خب محدودیت هم در روز و هم در شب درشون وجود داره. پلاک‌های غیر بومی اجازه ورود به اون شهرها رو ندارن، پلاک‌های بومیشون اجازه خروج رو ندارن. 52 شهر نارنجی داریم، باز اونها هم وضعیتشون همین هست، محدودیت‌های روزشون، پلاک‌های غیر بومی اجازه ورود به این شهرها رو ندارن و پلاک‌های بومی اجازه خروج رو نخواهند داشت. 217 شهر زرد داریم و 168 شهر آبی که برای تمام این شهرها محدودیت شبانه از ساعت 21 تا 3 بامداد همچنان تداوم داره و کمیسیون‌های مختلفی هم در سطح وزارت کشور و ستاد ملی در حال تشکیل هست و انشالله برای تعطیلات پیش رو و تعطیلات نوروز هم تعمیداتی اندیشیده شده که حتما بعد از تصویب اطلاع رسانی خواهد.
برای من باور میکنید پیامک اومده که در عراق جریمه شدم، من به عمرم به عراق سفر نکردم. این سوال خیلی از مردم هست، به خصوص در این ایام منع تردد کرونایی که میگن که ما اصلا نرفتیم جایی، شهر خودمون بودیم، خونه خودمون بودیم، اما برای ما پیامک میاد. انشالله که این به شکل ویژه مورد توجه و بررسی قرار بگیره.
خب اگر پیامک اولیه هستش، بله، عرض کردم احتمالا شامل هم 100% خطای سامانه هاست، و اگر پیامک نهایی در شکل اپراتوری برای که عزیزی اومده میتونه اعتراض بکنه و ما در خدمتشون هستیم حتما. برای
جناب سرنگ، برای اینکه مسیر کوتاه بشه و این مشکل هم حل بشه که خیلی اوقات دستکاری پلاک هست، با همکاری با خودروساز شاید بشود لوگوی یا چیزی حالا در کنار پلاک نصب کرد که اون مورد توجه قرار بگیره، با دستگاه‌هایی که حالا دست پلیس هست یا دوربین ها اون رو بخونن، مثل اثر انگشت برای هر خودرو. حالا امیدوارم در ادامه در برنامه‌های دیگه این فرصت رو داشته باشیم و توفیق رو البته در خدمت شما باشیم و همکارانتون بیشتر پیرامونش گفتگو کنیم. فقط این رو خواستم خدمت حضرت عالی عرض کنم که یه مقدار میشه بهش فکر کرد که
ممنونم. واقعیت فکر شده، بحث عارف آیدی بسیار جدی از طریق پلیس هم برای موتورسیکلت‌ها هم برای خودروها پیشنهاد شده، دنبال شده و در دست اقدام هست.
ان شاءالله به زودی. سپاسگزارم از شما. خداحافظتون بشه.
خدا نگهدار.
خداحافظ. اما با اگرهای جریمه های رانندگی به خصوص کرونایی موضوع گفتگوی ما بود. تا لحظاتی پیش با جناب سرهنگ محمد باقر سلیمی، رئیس پلیس ترافیک شهری راهور نجف. انشالله دوباره فرصت خواهد شد که نگاهی به سامانه پیامکی داشته باشم و پیامک های شما رو بخونم. لذا به این سوال پاسخ بدید که تا الان پیامک های جریمه رانندگی رو به اشتباه دریافت کردید، با مشکل مواجه شدید یا خیر. پیرامون مباحث مطرح شده در برنامه هم در صورت تمایل میتونید اظهار نظر بفرمایید. سامانه پیامکی 30036-37 هم در اختیار شماست. اما موضوع بعدی گفتگوی ما موضوع جالب و شیرینی هست. 17000 تن شکر برای زمستان گذری زنبورداران کشور اختصاص یافت. پیرامون این موضوع الان گفتگو خواهیم کرد با آقای سید محسن موسویان، مدیر عامل اتحادیه مرکزی زنبورداران ایران که تلفنی به ما پیوستند. آقای موسویان سلام، روز بخیر.
سلام، وقت شما بخیر باشه. امیدوارم که در این روزهای سخت کرونایی ایام همه به کامشون باشه، روزهای خوبی در انتظارشون باشه.
انشالله که اینطور باشه. جناب موسویان، شکر حمایتی برای زنبورداران سالی چند بار و بر اساس چه قیمتی در اختیارشون قرار میگیره؟
پیشا پیش اجازه بدین سال نو را همه مردم ایران و شنوندگانتون تبریک میگم و امیدوارم که سال 1400 سال خوبی باشه برای عموم مردم ایران، به خصوص زنبورداران کشور عزیزمون ایران
و آری از کرونا انشاءالله.
بله بله انشاءالله. عرض کنم خدمتتون با توجه به اینکه بحث نهاده شکلی که از نهاده های زنبورداری هستش، متاسفانه همراه شده با بحث استفاده عموم مردم از شکر، یعنی یه جورای تو این قضیه زنبوردارا از شانسشون مصرف شکر هم برای زنبور عسل به عنوان یک نهاده و هم مصرف خانوار که یه موضوع باعث شده شکر جزء مواد غذایی در واقع استراتژیک باشه، که قطعا این روند تأثیر منفی در بخش توزیع این قضیه برای زنبورداران شده. ببینید ما شکر رو به عنوان بخش نهاده وقتی مطرح میکنیم، زمانی هستش که زنبور عسل نیاز داره برای زنده نگه داشتنش تغذیه آب و شکر داشته باشه، مصرف شکر داشته باشه. ما زمان بخش تولید عسل و بحثش رو اصلا نمی کنیم و هیچ ورود اتحادیه در این مورد هم تا حالا نکرده و نمی کنه، ولی موضوعی که ما پیگیرش بودیم در این چند سال اخیر همین بحث روند توزیع زمانی که نیاز داریم زنبوران اثر رو احیا بکنیم و زنده نگه داریم برای اینکه شروع بکنه به کار، شروع بکنه به فعالیت و بحث تولید رو ببره جلو. از این قضیه ما بهش نیاز داریم و آخرین آماری که بر اساس خود وزارت جهاد کشاورزی به صورت علمی روی این قضیه کار شده و در سال حداقل هر چند و 10 کیلو شکر نیاز داره بابت این قضیه.
خب آقای موسویان چون فرصت کم هست اجازه میدید با هم بحث رو پیش ببریم؟
بله.
خب
بله.
موضوع چیز دیگری است که الان متوجه خواهید شد، این مظلوم واقع شدن برخی از زنبورداران هست که حالا به این شکل خواستیم ورود بکنیم به موضوع. خب در سال 99 چند بار شکر در اختیار زنبورداران قرار گرفته شد؟
شکر که توسط اتحادیه زنبورداران، حالا این قضیه و طریق وزارت جهاد کشاورزی و وزارت سمت انجام شده، یک بار 15,000 تن توزیع شده که تو سطح کشور بین اتحادیه‌های استانی و به تبع تابانی‌های شهرستانی و زنبورداران سطح کشور توزیع شده و اخیراً هم دوباره حالا 17,000 تن هم که اخیراً بحث مجوزش صادر شده و به علت قیمتش فعلا ما مشکل داریم سر این قضیه و به توافق نرسیدیم.
سر همین مشکلتون یه لحظه توقف کنید. اون 15,000 تن به همه زنبورداران در همه استان‌ها داده شد؟
بله.
به همه رسید؟
حالا شاید بعضی از جاها مثلا یه قصوراتی شده باشه، نمیتونیم بگیم که
در خبرها اومده که این 15,000 تن در همه استان‌ها و به همه زنبورداران توزیع نشده و به دستشون نرسیده. تعدادی رو کوشش داده.
نه ببینید، این بحث 15,000 تن ما بر اساس آمار و سرشماری سال 98 که از طریق وزارت جهاد کشاورزی سرشماری سالانه میشه و این سرشماری لیستی در اختیار اتحادیه‌ها و تابانی‌ها قرار میگیره و همچنین در معاونت‌های امور دام استان‌ها و جهاد کشاورزی‌های شهرستانی.
خودش یک دغدغه برطرف شد، یک دونش برطرف شد. برسیم به بعدی آقای موسویان. خب قرار بر این بوده، یعنی وزارت جهاد کشاورزی اوایل پاییز 32,000 تن شکر حمایتی رو مطالبه کرده از وزارت سمت و این 15,000 تن تامین شده. اون موقع با قیمت 6650 تومان توزیع شده. درسته. قرار بر این بوده که 32,000 تن همون موقع داده بشه با همون قیمت 6650. درسته؟
بله.
اما این تأخیر افتاده یه چند ماهی و قرار شده که الان 17,000 تن باقی مانده 32,000 تن رو بدهند. اما الان قیمتش شده 11,500 تومان.
بله.
خب این همون مظلومیتی هست یا این مشکلی هست که شما خودتون هم بهش اشاره کردید و تلاش کردیم که زودتر بحث رو پیش ببریم. الان خب این تعللی که اتفاق افتاده از وزارت سمت بوده، دودش داره میره به چشم زنبوردار. بله.
ببینید
چه کردید، چجور پیگیری کردید، چه پاسخی دریافت کردید؟
ما بود که ما یه نامه‌ای که پیگیری هایی که از طریق اتحادیه انجام شد و مساعدت وزیر جهاد کشاورزی اون موقع 32,000 تن نام پیرو درخواست ما برای سمت درخواست شکر شد.
بله.
چون مثلا با 15,000 تنش البته با پیگیری های بسیار زیاد که جا داره بعد از بعضی از عزیزان حتی از جناب آقای دکتر نیشزادم که خیلی تو این قضیه همراهی کردن نایب رئیس مجلس در جهت کمک حال زنبورداران تشکر بکنیم و همچنین خود جهاد کشاورزی وزیر و معاون محترمشون دفتر توسعه زنبورداری.
بله.
ادامه دار پیدا شد تا اینکه توسط معاونت داخلی وزارت سمت با 15,000 تنشون موافقت شد و اون مطلب گذشت.
بله.
برای بقیه دوباره ما درخواست دادیم که 15,000 تن داده شده. ما فعلا متاسفانه امسال هم سال خوبی نبود برای زنبوردارا با توجه به شرایط بد اقلیمی که در اکثر جاها به وجود آمده و شرایط آب و هوایی. ما الان تلفات بسیار گسترده‌ای در سطح زنبورستان‌های کشورمون داریم که این نیاز داره که یه حمایتی در این قضیه حتما بشه.
ما الان چشم انتظاری هستیم که این صنعت توسعه پیدا بکنه و درآمدزایی بیشتری برای روستاییان حداقل
زنبورداری حالا بحث تولید اثر نیستش، ما از بابت بحث گردافشانی که این زنبور اثر داره باعث میشه که احیا و طبیعت، بخش کشاورزی، باغداری، زراعت، همشون برای همشون یک مکمل، یک نهاده زنده است در واقع.
انتظار این موانع رو نداریم و این سوال برای ما ایجاد شد در رسانه که آیا در مدت این چند ماه قیمت اصل مگر چند برابر افزایش پیدا کرده که حدود دو برابر قیمت شکر افزایش پیدا کرده؟
توی بحث قضیه تولید اصلا نقش نداره. بحث زنده نگه داشتن این موجود زنده
است. آقای موسوی،
بحث تولید بعدا شاید گرون بشه، بتونیم بگیم که آقا بله این شکر رو گرون گرفتن، اصلا افزایش پیدا کنه.
ممنونم از شما آقای موسویان. بحث بسیار جامعی هست و در این فرصت کوتاه ما نمی گنجه. انشاءالله در برنامه‌های دیگه همکارانم با شما تماس خواهند گرفت و حضور در خدمت شما خواهیم بود.
ما توقع داریم دوستانمون، عزیزانمون در وزارت سمت لطف کنن، عنایتی داشته باشن به بخش کشاورزی، چون زنبورداری جزء صنف و صنعت حساب نمیشه.
بله، ما هم در رسانه تلاشمون رو میکنیم،
نیاز داره که به حمایتی حداقل تو این قضیه بشه.
خیلی ممنونم از شما، خدا حافظ.
ممنون، خدا حافظ.
در خصوص اختصاص 17000 تن شکر برای زمستان گذری زنبورداران کشور گفتگو کردیم تا لحظاتی پیش با سید محسن موسویان، مدیر عامل اتحادیه مرکزی زنبورداران ایران. اما سعی بزنیم به بازار سرمایه در همراهی با مهدی حاجی‌وند. سلام، روز شما هم بخیر.
خانم شبانی، من هم سلام عرض کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو اختصاص.
درود بر شما، در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. خب برعکس روزهای گذشته، امروز خدا رو شکر یه مقدار حال احوال بازار سرمایه بهتر هست. شاخص بورس تا به این لحظه 7132 واحد رشد کرده، در ارتفاع 1,188,000 واحد قرار گرفته که فولاد مبارکه، اصفهان، معدنی و صنعتی گورگوهر و همراه معدنی و صنعتی چادرملو بیشترین اثر مثبت رو بر اون داشتن و ایران خودرو، پالایش نفت تهران و بانک پاسارگاد هم از جمله نمادهایی هستن که اثر منفی بیشتری رو نسبت به سایر نمادها بر بازار سرمایه البته شاخصش گذاشتن. شاخصهای اصلی بازار هم خدا رو شکر روند مثبتی رو فعلا در پیش گرفتن، به طوری که شاخص کل هموزن 472 واحد، قیمت هموزن 308 واحد، آزاد شناور 6438 واحد و شاخصهای بازار اول و دوم هم به ترتیب 7945 و 5018 واحد افزایش رو از آن خودشون کردن. حجم معاملات هم در بورس گویای این هستش که بیش از 4 میلیارد سهم و عقد تقدم به ارزشی بالغ بر 3800 میلیارد تومان در 516000 نوبت توسط معامله‌گران دست به دست جابجا شده و نگاهی هم به معاملات فرابورس نشون میده که شاخص این بازار هم فعلا مثبت 32 واحد رشد کرده، در ارتفاع 16958 واحد قرار گرفته که در این بازار هم آریا ساسول، پتروشیمی تندگویان و پتروشیمی قدیر نمادهایی هستند که بیشترین اثر مثبت رو بر شاخص فرابورس داشتن و بیمه پاسارگاد، ذوب‌آهن اصفهان و هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه هم از جمله نمادهایی هستند که با افت خودشون مانع افزایش بیشتر شاخص فرابورس میشن. در این بازار هم هلوهوش 700 میلیون ورقه به ارزشی بیش از 7240 میلیارد تومان در 431000 نوبت توسط معامله‌گران تا به الان معامله شد.
تشکر میکنم از شما آقای حاجی‌وند و خداحافظ.
ممنون، خدا نگهدار.
خب نگاهی داشته باشیم بر آخرین خبرها از بازار طلا، سکه و ارز در همراهی با ابراهیم مومنپور، کارشناس این حوزه. سلام، روز شما هم بخیر، یک دقیقه فرصت دارید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، خدمت همتون سلام و عرض ادب دارم. عزیزان من، اونس طلا با 1721 دلار و 66 سنت، نقره 26 دلار و 23، پلاتین 1183 دلار و 40 سنت، پلادیوم هم با 2339 دلار آخرین قیمت معاملاتشون بودن. آخرین قیمت طلا دیشب 4,683 تومان قیمت خورد و هر گرم طلای 18 عیار در آخرین قیمت معاملاتی خودش با 1,081,800 تومان، طلای 24 عیار با 1,442,500 تومان ثبت قیمت داشت. سکه تمثال حضرت امام 11,180، بهار آزادی 10,800، سکه نیم 6,400، روب 4,000,000 و سکه گرمی 2,365.
ممنونم،
روز خوش برای شما دارم.
خداحافظ دوستان عزیزم، خدا نگهدار.
خبر. برگزاری پنجمین دوره تندیس